17. مبارکشون باشه. همکارانمون شماره شما رو دارن، باهاتون تماس
بگیرن. یه تشکر ویژه از همه همکاران عزیزمون در مرکز خراسان جنوبی، جناب آقای علی کامیابی معاون محترم صدا، جناب آقای مهدی صالحی بیگ مدیر پخش رادیو و حامد ایجاری عزیز مدیر تولید و دیگر دوستانی که حالا من شاید اسمشون نگفتم، همه بر بچه که زحمت کشیدن، مهمون نوازی کردن، تو این برنامه بودن و این برنامه ما تونستیم دو روز و هر روز 3 ساعت برنامه ببرم رو آنتن. خانم
خزائلی دیگه پیری از داره ایبالا،
نه اصلا ربطی نداره. ممنون از شما و همه دوستان عزیزی که همراه بودن، شما دوستان نازنین شنوندم که از جای جای ایران شنونده برنامه زیر آسمان ایران بودید. عاشقانه دوستتون داریم، مراقب خودتون باشین، شب خوبی هم براتون آرزو میکنیم.
مراقب خودتون و قلبای مهربونتون باشید. خداحافظ.
خانم الهام خزائلی، خداحافظ.
خیلی ممنونیم، خدا قوت میگیم به همکاران خوبم در مرکز خراسان جنوبی در برنامه زیر آسمان ایران. سپاسگزاریم از شما مردم خوب و نازنین ایران زمین که همچنان همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی ایران. در این لحظه دعوت میکنم با وقت اضافه همراه باشید.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش، به ویژه فوتبال دوستان گرامی. در یک جمعه دیگر همراه شما هستیم، جمعه‌ای که کمتر از یک ساعت دیگر مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2024 پاریس برگزار خواهد شد. در برنامه این هفته وقت اضافه هم بخش‌های گوناگون و متنوعی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم و امیدوار هستیم ما رو تا انتها بشنوید. ساعت 21 زمان پایان برنامه وقت اضافه است مثل هر جمعه دیگر و سامان پیامکی ما هم 3900 در خدمت شما شنوندگان محترم خواهد بود تا انتهای این برنامه. اما از سامانه پرمکودا که صحبت کردم، یک موضوع رو فراموش نکنید و اون هم سوال پیامکی برنامه این هفته ماست که دوست داریم بفرمایید بهترین نقل و انتقال تیم محبوبتون در زمان نقل و انتقالات فوتبال باشگاه‌های برتر کشور تا این مقطع کدام انتقال بوده، اون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق سامانه پرمکی 3900. در برنامه این هفته هم مثل هفته قبل دوست خوبم آقای محسن محمدزاده کارشناس برنامه داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. درود به شما آقای معتمد هاشمی، خیلی خوشحالم که یه جمعه دیگه میتونیم با هم از فوتبال صحبت کنیم و همراه شنونده هامون باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقا، قرعه کشی رقابت لیگ برتر فوتبال هم این هفته برگزار شد.
بله، هفته اول مشخص شد برنامهش به چه ترتیبه و خب به هر شکل امیدواریم که اول بازی‌ها طبق اون برنامه ریزی که شده از طرف سازمان لیگ طبق روال پیش بره. و نکته جالب اینه که شاید پرسپولیس و زباهن یکی از بازی‌های قابل توجه هفته اول باشه که تیم‌ها به مسافه هم میرن. شمس‌آذر و استقلال همچنین، فولاد نساجی مثل رفسنجان و تراکتور شاید شاخص ترین بازی هایی باشه که در هفته اول لیگ برتر قرار برگزار بشه.
و این بحث ورزشگاه آزادی به چه شرایطی در اومده؟ آیا تیم ملی قطعا باید به فکر مسابقه در شهر دیگری باشه در رقابت مقدمات جام جهانی؟
از مصاحبه هایی که انجام میشه و ابراز نگرانی های جدی که توی کلام آقای مهدی تاج ریاست محترم فدراسیون فوتبال شنیدیم، من برداشت شخصیم آقای معتمد هاشمی اینه که انقدر موضوع حیاتیه و کار بیخ پیدا کرده برای رسیدن استادیوم که شاید واقعا استادیوم به بازی شهریور ماه نرسه و این میتونه چالش باشه. مثل اینکه آقای تاج هم گفتن ممکنه بازی ما 3-0 بشه و بازنده اون مسابقه باشیم. نمیدونم ما چرا عادت کردیم همیشه کار بیفته لحظه آخر. شما که بالاخره کسوت زیادی هم داری، بارها از این اتفاقا دیدی، شاید بتونی یه دلیل منطقی بگی که آقا ما چرا همیشه تو فوتبالمون تصمیم ها، رسیدگی ها و بازسازی ها میفته به لحظه آخر و کار بیخ پیدا میکنه.
حالا با توجه به اینکه خب این بازسازی ورزشگاه آزادی روندش از سال قبل شروع شده بود تقریبا و خیلی هم طولانی شده و در فصل پیش رقابت لیگ برتر هم خب بخشی از این ورزشگاه قابل استفاده نبود، کاملا میشد حد زد که به طور مثال چقدر زمان میبره و چه زمانی پایان این روند آماده سازی و بهینه سازی این مجموعه ورزشیه و انگار زمان رو از دست دادیم دیگه. یعنی با توجه به این تصاویری که حالا من دیدم و منتشر شد و حتما علاقه مندان فوتبال هم دیدن که چه کارهایی داره انجام میشه، به طور قطع اصلا من فکر نکنم تا شاید اواسط پاییز یا حتی اواخر پاییز این ورزشگاه قابل استفاده باشه.
و برای من سواله چرا قراره که ورزشگاه آزادی بعد از حالا بازسازی تبدیل بشه یک ورزشگاهی برای بازی‌های مهم؟ این بازی‌های مهم رو کی تعریفش می‌کنه و چرا باید یه ورزشگاهی مثل ورزشگاه تختی در تهران میزبان بازی‌های استقلال پرسپولیس باشه که به لحاظ کیفیت چمن، کیفیت سازه و شرایط ورزشگاه، آخرین چیزی که من دیدم مثلا تو اردیبهشت ماه اصلا شرایط مناسبی نداشت و هنوز که هنوز از چمن این ورزشگاه مسئولان تو باشگاه استقلال پرسپولیس انتقاد دارن و این خب میتونه روی کیفیت فوتبالمون در لیگ هم اثرگذار باشه
و از نظر خب به هر حال جایگاه تماشاگران هم
دقیقاً
نقص داره دیگه. یعنی یک سمتش فقط جایگاه تماشاگر وجود داره، سمت دیگر جایگاه تماشاگر نیست، به روز رسانی نشده، از اون شرایط آرمانی این ورزشگاه به دور هست. البته میتونست یک امکان بالقوه باشه برای حتی برگزاری مسابقات بین‌المللی فوتبال، ولی خب بهش رسیدگی لازم نشده دیگه، یعنی مقفول باقی مانده شاید یه جورایی.
و خب ظرفیت کمتری داره. امروز شما نگاه میکنیم مهدی طارمی با توجه به حضورش در باشگاه اینتر و مشارکت زیادی که جامعه فوتبال در شبکه‌های اجتماعی با باشگاه اینتر دارن، باعث رشد 5% تعامل با صفحه رسمی باشگاه اینتر در شبکه‌های اجتماعی شده. این حضور مردم در فوتبال، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی که همون استادیوم هاست، همه سر و دست میشکنن ظرفیت استادیوم ها جوری باشه که بتونن بیشتری مشارکت رو داشته باشن، ولی این کاهش آمدانه حضور تماشاگرها در ورزشگاه نکته‌ایه که نمیتونه بدون انتقاد باقی بمونه.
و حالا بجز این مسئله در مورد چند بازیکن هم که این هفته خبرساز شدن با شنوندگان صحبت بکنیم، یکی مرتضی محمدی، عبدالکریم حسن، اومدن بازیکن مراکشی یحیی لملود و همینطور سردار آزمون.
سردار آزمون که پدیده عجیبیه. من انتظارم به عنوان یک هوادار فوتبال، نه به عنوان کسی خاصی، واقعا همه مردم انتظارشون بیشتر بود از سردار آزمون که میل بیشتری همچنان به حضور در فوتبال اروپا داشته باشه، شاید یکم جاه طلبتر باشه. میگفتن سویا به دنبال جایگزین کردن سردار آزمون با یوسف النصیری که به باشگاه فنرباهچه پیوست، ولی خب این نقل و انتقال مقداری دور از ذهن بود، پیوستن احتمالیش به باشگاه شباب الاهلی امارات.
الان پیوستنش به تیم شباب الاهلی قطعیه یا بازم قرضیه؟
آخرین خبر اینه که قراره به صورت قطعی باشگاه لورکوزن به خاطر اینکه سهمیه‌اش هم آزاد بکنه سردار آزمون رو به فروش برسونه. شباب الاهلی هم آماده کرده شرایط تست پزشکی و سردار آزمون هم با پرواز شخصی رفته امارات و این آخرین اخباریه که ما داریم در خصوص پیوستن سرمایه.
بله، البته یه نکته دیگه هم باید بگیم که به هر حال برای بازیکنان ایرانی یک مقدار شاید اون تمرین‌های پرفشار تحملش آسان نباشه. آره درست، سردار مدت‌هاست و سال‌هاست که در فوتبال خارج از کشور حضور داره، ولی به هر حال اون انتخابش که رفتیم لورکوزن شاید معلوم بود که انتخاب چندان درستی نبود با توجه به اون سختی تمرین‌ها و فشاری که فوتبال آلمان روی بازیکن‌ها وارد می‌کنه.
نکته درستیه، یعنی به نظرم دومینووار یا بازیکن فوتبال انتخاب‌هاش می‌تونه اثرگذار باشه روی آینده‌اش. حضورش در باشگاه روم، محبوبیتی که پیدا کرده بود و خواستار نسبی باشگاه روم، ته خط اینه که آقا برای ما نمی‌ارزید مثلا چیزی نزدیک 13 میلیون یورو بخوایم بدیم به باشگاه لورکوزن و سردار رو به خدمت بگیریم، ولی باز هم میشد انتخاب بهتری کرد. حداقل اون بی‌انضباطی در لورکوزن براش این جنجال رو به وجود نمی آورد.
بله،
ما هم به عنوان هوادار فوتبال سردار رو دوستش داریم، اما رفتاری که اشتباه باشه جای انتقاد داره و برشکل بی‌انضباطی باعث شد که با نظر ژابی آلونسو لورکوزن در دستور کار فروش بذاره.
و در مورد سایر بازیکنان که نامشون بردی این نکته‌ای هست بفرمایید.
خب املوت که به نظرم با توجه به کارنامه که داره خرید خوب برای باشگاه پرسپولیس به حساب میاد، بازیکن مراکشی. و نکته عجیب آقای معتمد هاشمی، نحوه مذاکره با یک مدافع مطرح به نام یحیی عطیه‌الله که هفته گذشته هم در خصوصش صحبت کردیم، هی تا مرز توافق رفتن. بله، برگشتن و مصاحبه عجیب مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس که در یه مقطعی گفتن آقا ما اصلا ایشون رو به صورت جدی تا حالا مورد خریدمون نبوده، یعنی بخوایم بریم دنبال این همچین بازی کنی. اینجوری که تحلیل میشه در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری ها میگن یه بحث این که یحیی عطیه‌الله خیلی بیشتر از اینی که بود دور شد از باشگاه پرسپولیس، همین مصاحبه مدیر ورزشی باشگاه پرسپولیس بود در خصوص اینکه ما اصلا قصد جدی برای بره خدمت گرفتن عطیه‌الله نداریم.
خیلی متشکرم از شما.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید و در این بخش از برنامه قصد داریم درباره تیم فوتبال پرسپولیس با شما شنوندگان محترم بیشتر صحبت بکنیم. با یکی از پیشکسوتان این باشگاه همکرم خواهیم شد تا ثانیه‌های دیگر پیرامون وضعیت باشگاه پرسپولیس و خریدهای این تیم و شرایطی که این تیم خواهد داشت در فصل آینده. به هر حال بعد از رفتن آقای یحیی گل محمدی فعلا دوران حضور مربیان خارجی در پرسپولیس دیگه و آقای ویرا هم که در فصل قبل عملکرد موفقیت‌آمیزی داشت، حداقل توانستی قهرمانی برای پرسپولیس به ارمغان بیاره.
قهرمانی که واقعا ارزشش خیلی زیاد بود به خاطر نتایجی که رقیب مستقیمشون استقلال گرفت، تیمی که با حداقل شکست با وضعیت خیلی خوبش در خط دفاع خط حمله، یعنی ارزش اون قهرمانی ما تو برنامه خودمون هم اینجا با شما صحبت کردیم.
بله،
بخش زیادیش رو هم متوجه انتخاب درست مدیران باشگاه پرسپولیس دونستیم که توی اون مقطع حساس عثمان رو انتخاب کردن، ولی
اعتماد کردن.
دقیقاً، ولی این که تیم مدافع عمان قهرمانی شرایطش در بازار نقل و انتقالات به گونه‌ای که ستاره‌های زیادی از دست داده و همچنان اون روند خرید بازیکن‌های جایگزین به سرانجام مطلوب هواداران نرسیده، این جای حرف زدن داره.
به هر حال تغییر ترکیب اساسی خواهد داشت پرسپولیس در فصل بعد، این رو باید هواداران این تیم بدانن و ممکنه که حالا شرایط اون شرایط آرمانی نباشه، شاید هم باشه ها، ما نمیدونیم، ولی خب به هر حال با توجه به تغییر سرمربی و تغییر شاکل بازیکن‌ها یه شرایط متفاوتی این تیم شروع میکنه رقابت لیگ برتر. با آقای رضا جباری از بازیکنان سابق باشگاه پرسپولیس گفتگو خودمون رو شروع میکنیم. آقای جباری سلام، وقت بخیر.
سلام آقای جباری.
سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیزم در برنامه وقت اضافه، خوشحالم در خدمتتونم.
خیلی ممنون
آقای جباری. روند نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس این روزها باعث شده که علاوه بر فضای مجازی خیلی از هوادارهای معترض و نگران مقابل درب باشگاه تجمع کنن، نگران باشن. چطور دیدی تا به امروز عمل کرده مدیریت رو در حوزه نقل و انتقالات؟
من بخشی از صحبتاتون رو الان شنیدم در مورد نحوه مدیریت توی باشگاه پرسپولیس. شخص مهم نیست، من میگم نحوه مدیریت. بله. امروز آقای درویش دو سال گذشته کسی دیگه بوده، ممکنه سال بعد کسی دیگه باشه. ببینید یه وقتی شما از روی برنامه و از روی آگاهی میاید یحیای گل محمدی رو از دست میدید و عثمان رو طبق برنامه‌ای که داشتین، آگاهی که داشتین، شناختی که داشتین رو انتخاب میکنید جای یحیای گل محمدی. این رو بهش میگیم یه انتخاب درست، مدیریت درست. ولی واقعا اینجوری که شما گفتین نبود. یعنی ما متکی شدیم به بازیکن‌های تیممون و رفتیم از اونها مشورت. من ببین وقتی شما مدیری یه سری وظایف بر دوش شماست دیگه. شما وقتی رفتی با بازیکنان سلام و مشورت کردی، یعنی دیگه نمیتونی نمره قبولی رو به نام خودت بزنی. اگر بازیکنان به شما میگفتن نه، امروز انتخاب اسواری وجود نداشت که. یعنی شما رفتی با بازیکنهای تیم، با بازیکنهای تیم صحبت کردی به این نتیجه رسید. این توی مدیریت نوین فوتبال و اصلا در گذشته توی مدیریت کاملا غلطه. من تعجب کردم که شما گفتید مدیریت نمره قبولی گرفت، چون ایشون که روی برنامه ریزی مدیریت، تیم مدیریتی روی برنامه ریزی و آگاهی انتخاب نکرد. به نظر من از سر اجبار این کار رو کرد. یعنی هم مربی ارزونی بود چون کمک یحیی گل محمدی بود، نهایتا 50,000 تا 100,000 تا به قراردادش اضافه شد و واشتاد کار کرد. از این برم رفتیم با بازیکن‌ها سلام و مشورت کردیم و حتی ترکش‌های اون صحبت‌های غیر منطقی و غیر اصولی که مدیریت انجام داد هنوز گریبانگیر یه سری از بازیکن‌ها و جدای بازیکن‌ها هم شده. یعنی می‌خوام اینا رو بگم، شما اگه روی برنامه یه کاری رو انجام بدی، روی آگاهی و متکی باشی به مدیریت خودت، خیلی خوبه و نمره قبولی برات داره. ولی در مورد عثمان واقعا اتفاق نیفتاد. در مورد نقل و انتقالات هم بازم بخشی از صحبتاتون رو شنیدم و اتفاقا تایید میکنم. تیمی که تو 10 سال اخیر 7 تا قهرمانی لیگ برتر آورده، 14 تا جام آورده، پارسال تیم قهرمان لیگ برتر بوده و نیم فصل با انتخاب عثمان و اضافه شدن چند تا بازیکن تاپ جز بهترین تیم، یعنی بهترین تیم لیگ بوده به نظر من تو نیم فصل دوم، با بازی هجومی، تعداد موقعیت‌های گلای بالا، بازی زیبا. یعنی این دستاوردی بوده که پارسال تیم ما داشته. شما وقتی یه همچین تیمی رو داری به عنوان مدیر باشگاه، من از شما چه کار باید بکنی برای این تیم؟ بعد اجازه بدی 50% از ارنج تیمی جدا بشن؟ اگه شما مدیر باشگاه بودید به نظر این کار رو انجام میدادید؟
حالا بالاخره این نقل و انتقالات که در فوتبال دنیا وجود داره دیگه.
الان جبری نمیشه که مادرید، الان رئال مادرید قهرمان لیگ برتر اسپانیا بشه، 5 تا بازیکن اصلیش از دست میده به نظرتون؟
حالا نه شاید این تعداد، ولی به هر حال مثلا همین تیم رئال مادرید چند سال پیش هم رونالدو رو از دست داد، هم بنزما رو از دست داد. بالاخره این اتفاق‌ها در فوتبال این جابجایی ها رخ میده. نه بعد که پرسپولیس یا هر تیم دیگری متکی به چند بازیکن باشه تا حالا 10 سال بعد مثلا.
نه من اصلا اینو قبول ندارم. متکی به بازیکن بودن با عدم برنامه‌ریزی و آگاهی مدیریتی این تفاوت داره. ما حدود 2 ماه قبل از لیگ گفتیم که تمدید بشه با بازیکنامون، گفتن که چرا حاشیه وارد باشگاه و تیم‌های دیگه تمدید میکنن؟ مگر تیم‌های دیگه تو 10 سال اخیر 14 تا جام آوردن؟ مگه تیم‌های دیگه الان میخوان تو نخبگان آسیا شرکت بکنن؟ مگه تیم‌های دیگه مدعی قهرمانی هستن؟ الان اینجا پرسپولیس، مگه ما از لوگو و نام پرسپولیس خرج نمی‌کنیم که اینجا پرسپولیسه؟ خب در از این جهت هم باید نگاهمون به پرسپولیس نگاه بزرگی باشه، نگاه برنامه، نه اینکه ما 2 ماه پیش بگیم تمدید بکنید با بازی کنید، ما رو خائن بدونید و بگید که حاشیه درست میکنن برای باشگاه. ما گفتیم آقا مهدی ترابی، دانیال اسماعیل، علیرضا بیرانوند مشکوکه. وقتی رفتن ختم مالک آقای زنوزی خانومش، این مشکوکه. بشینید با اینا مذاکره کنید، بشینید مذاکره کنید، تمدید کنید. چرا نکردین؟
حالا آقای درویش که گفته بود که به خاطر بحث سقف بودجه باشگاه ها امکان افزایش رقم قراردادها وجود نداشته برای این سه بازیکن.
اون روزی که گفتیم تمدید کنید هیچ اقدامی نشد از سوی مدیریت. اصلا ما نباید میگفتیم، خود مدیریت به این بیاد به این فکر میافتاد، میگفت من 7 تا بازیکنم قراردادشون تمومه، 3 ماه مونده فصل تموم بشه، 2 ماه مونده، من بشینم با اینا مذاکراتمو بکنم، یا به نتیجه میرسم یا به نتیجه نمیرسم. اگه به نتیجه رسیدم که چه خوب، اگر نرسیدم برم دنبال بازیکنای جانشین، نه که ما وایسیم فقط همون بشه تازه بفهمیم مهدی ترابی رفته، علیرضا بیرانوند رفته و حالا بودیم دنبال گلر. گلر نیست. شما کجای این مدیریت رو میگید مدیریت درست؟ کجای این مدیریت مدیریت برنامه ریزی شده است؟ مدیریت اگه برنامه ریزی شده بود بعد از 3 ماه پیش، از 6 ماه پیش فکر میکرد، نه اینکه میگفت چرا حاشیه سازی میکنه، مگه باشگاه دیگه تمدید کردن که ما هم تمدید بکنیم؟ اینجا پرسپولیس برادر من، داری تو باشگاه پرسپولیس کار میکنی، توقع قهرمانی ازت دارن، تو آسیا قرار شرکت کنی. آقای مدیر نگید این حرفا رو، به خدا من نه از روی کینه نه از روی حب و بغض صحبت نمیکنم. چطور آقای درویش نیم فصل دوم به این خوبی عمل کرد، یارای بسیار خوبی برای تیم گرفت؟ شما میگید عثمان، اصلا من میگم انتخاب عثمانم خوب، بنده خودم ازشون تعریف و تمجید کردم، خودم چقدر انتخابای درستی بود، چقدر این اورونوف به کار ما اومد، چقدر عبدالکریم به کار ما اومد،
مثال کثیر حتی
تحسین داشت، تحسین کردیم. ولی امروز نمیتونم واقعا غیر واقع صحبت بکنم و بگم به به چه مدیریت درستی، بازیکنامونو 5 تا بازیکنامونو از دست دادیم، 6 تا بازیکنامونو تیم قهرمان از دست داده. بعد جالبه شما میگید رونالدو، ببینید چه بازیکنایی رو از دست دادیم، چه بازیکنایی رو با چه میانگین سنی تمدید کردیم. اینا همش علامت سواله، اینا در آینده مشخص خواهد شد. شاید من اشتباه بکنم، ولی من طبق اصول و برنامه مدیریتی که دنیا داره روش متکیه و برنامه ریزی میشه و جلو میره، چیزی که من میدونم و شناخت دارم با این چیزی که دارم میبینم تو باشگاه بزرگ پرسپولیس، این متفاوته. این نظر شخصی، نه تنها شخصی بلکه کارشناسی و علمی منه، چون من نسبت به کارم، نسبت به فوتبال سعی کردم آگاهی به دست بیارم، مطالعه داشته باشم، دنبال اتفاقات روز مهمه، چه تو بحث فوتبالی چه تو بحث مدیریتی، حالا مدیریتی کمتر مربیگری بیشتر، ولی واقعا شناخت دارم و میدونم توی دنیا چه خبره و چی داره میگذره، چه به لحاظ مدیریتی، چه به لحاظ نقل و انتقالات، چه به لحاظ مربیگری. من این صحبتایی هم که با شما کردم بازم میگم، نه از روی حب و بغض، نه کینه شخصی با آقای مدیر آقای درویش دارم، فقط باید در جهت این که این کارها از دید من، از دید علمی اشتباه بوده. این صحبت منه.
درود بر شما. حالا نکتم همینه، ما به خاطر تیمی که موفق شده کسب عنوان قهرمانی کنه و دغدغه‌ای که هوادارا دارن و البته شناختی هم که از شما داریم و حال نظرات کارشناسی که دارید، این ارتباط رو برقرار کردیم که به عنوان یک پیشکسوت باشگاه پرسپولیس این ماجرا و این وضعیت فعلی رو بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. و خب یکی از اتفاقاتی که افتاده، هنوز باشگاه پرسپولیس در پست دروازه‌بانی و پست دفاع چپ نتونسته یار جایگزین رو پیدا کنه. این روندش آیا معقول، این همه زمان بردن برای جایگزین کردن و منتظر محمد رضا اخباری شدن، برای اینکه به هر حال گفتن آقای پروین امروز خبری اومد زنگ زده شخصا با آقای تارتار که ایشون واسطه بشه، و اینکه خب به خاطر نفرات کمتر میگن اردوی هلند باشگاه پرسپولیس هم قرار کنسل بشه.
والا همش سوال برانگیزه دیگه، خودتون کامل داره میگه، اینا همشون بحث برانگیزه.
حالا راه حل برای این ماجرا چیه؟ یعنی برای پست دروازه‌بان تا کی باید صبر کرد؟ آخر یه نفر
گفت که توی صحبتام همینو گفتم، مگه میشه یه باشگاهی بدون گلرشو از دست داده و هنوز جایگزین نداره، بدون 2-3 تا بازیکنش قراره برن و هنوز جایگزین؟ منم همین رو دارم میگم، منم مشکلم واقعا تو نوع مدیریت همینه و قطعاً آثارش رو در آینده خواهد گذاشت، امیدوارم که نذاره. من یه پرسپولیسی هم دوست دارم تیم موفق باشه، دوست دارم آقای گاریدو این نفراتی که هستن همه موفق باشیم، دوباره قهرمانی بگیریم. من کسی نیستم که نخوام این تیم مدیریتی و این مربی ها موفق نباشن، با تمام قلبم دوست دارم که موفق باشن، ولی نشونه ها و مسائلی رو که دارم میبینم یه مقدار برای من نگران کننده است. از سر نگرانی دارم نقد میکنم، نه دشمنی بکنم، که این مسائل درست بشه، ما زودتر گلرمون رو بگیریم، زودتر دفاع چپمون رو مشخص بکنیم، و کار سختی هم نیست. نمیدونم واقعا چرا دست دست میکنن، دوست ندارم واقعا کسی رو قضاوت بکنم، به خاطر این میگم نمیدونم واقعا. من اگه مدیر باشگاه پرسپولیس بودم تا حالا تیمم رو بسته بودم. یک ماه دیگه داریم به مسابقات، اردوی هلندمون داره کنسل میشه، این وضعیت تیمی که قهرمان شده نباید باشه. شما از اون طرف تیم های رقیب ما رو میبینید، میبینید خب شرایط بهتری از ما دارن تو بحث نقل و انتقالات و مدیریت و اردو. خب چطوری میشه دو تا کفه ترازو بذارید، اونا از ما جلوتر دارن حرکت میکنن با اینکه ما قهرمان شدیم. ما اسپانسرای بهتری باید داشته باشیم، ما درآمد بیشتری داشته باشیم، باید از اون تیم ها استقبال بشه، بازیکناشون بیان تو تیم قهرمان. اینا همش به نظر من یه مقدار بحث سوء مدیریت میاد توش. فقط بحث مالی رو نمیتونیم بگیم چون 60 میلیارد اونجا میداد ما 35 میلیارد دادیم نموندش. به نظر ما اقداماتی که باید مدیریت ما باید اقداماتمون انجام میدادیم و نمیشد، اون موقع سینمون رو بالا میگرفتیم، میگفتیم ما حتی 3 ماه پیش شروع کردیم به تمدید با بچه‌ها ولی نشد. ولی این وضعیتی که شما گفتید و منم در موردش صحبت کردم برای من نگران کننده است، ولی امیدوارم که تیم مدیریتی بتونه مدیریتش بکنه و سرمربی تیم هم بتونه توی زمین و توی مجموعه تیمی مدیریت بکنه که تیم به مشکل نخوره. ما دوست نداریم تیم به مشکل بخوره. امیدواریم که من اشتباه کنم و این نگرانی بیهوده باشه. امیدوارم که همه چی دست به دست هم بده و یه تیم درست و درمون داشته باشیم برای شروع کار تا انتهای کار که بتونیم از این قهرمانی دفاع بکنیم.
خیلی ممنون از شما آقای جباری عزیز. درود بر شما. شب شما بخیر.
قربان شما، خدا
نگهدار. خب این گفتگو با آقای جباری هم خیلی باستاب داشتن پیامک‌ها شنوندگان محترم. یکی از دوستان حمید فتی گفته که صحبت های آقای جباری رو تایید میکنم و مدیریت باشگاه در حد این باشگاه نیست. یکی دیگر دوستان گفته که داوری ها باعث قهرمانی پرسپولیس شده. یکی دیگر دوستان گفته قرار پرسپولیس همیشه قهرمان میشه، چرا در مورد این تیم فقط صحبت میکنید؟ ببینید خب به هر حال استقلال پرسپولیس یا سپاهان، تراکتور، این تیم هایی که تیم های بالقوه مدعی فوتبال ما هستن، اگر همیشه سر حال باشن، آماده باشن، قدرت خوبی داشته باشن، هم در سطح رقابت های آسیایی میتونن موفق باشن، برای ایران افتخار و اعتبار کسب بکنن. همین که به هر حال به پیشرفت فوتبال ملی ما کمک میکنه، باعث این میشه که طرفداران این باشگاه ها به اون تیم محبوبشون خیلی امیدوار باشن و به طور کلی آماده بودن این تیم ها و شرایط خوب داشتن همگی اونها، نه فقط یک تیم، میگم همگی اونها، به فوتبال ما سود میرسونه و شرایط ایدئالی برای فوتبال ما ایجاد میکنه. پس حالا اگر ما در مورد پرسپولیس میگیم، مطمئن باشید که این موارد مشابه رو میشه برای همه تیم ها و سایر مدعیان هم مطرح کرد در برنامه های بعدی یا در همین برنامه حتما پیرامون بقیه تیم ها هم با شما عزیزان صحبت میکنیم. تقریبا به نیمه برنامه وقت اضافه امشب نزدیک میشیم، تا حوالی ساعت 21 همراه شما خواهیم بود. فراموش نکنید که سوال پیامکی ما هم برمیگرده به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. به نظر شما بهترین نقل و انتقال تیم محبوبتون کدوم انتقال بوده؟ کدوم بازیکن فکر می‌کنید جابجاییش میتونه که اتفاق مهم نقل و انتقالاتی باشه تا این لحظه از نقل و انتقالات فوتبال باشگاه‌های برتر کشور؟ سوال پیامکی ما 3900. بخش‌های بعدی برنامه رو هم همراهی بفرمایید و بشنوید.
اخبار.
آقای علی طباطبایی و بخش شنیدنی های فوتبال در فضای مجازی، خیلی خوش آمدید. سلام.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. با مسابقات المپیک شروع میکنم و تحریم های ایران تو این دوره. جوانترین ورزشکارمون محمد بیرانوند در رشته تیراندازی با 15 سال و مسنترین ورزشکار ندا شهسواری در تنیس روی میز با 38 سال سن. بیشترین سهمیه رو کشتی فرنگی گرفته که 6 نماینده داره و این دوره بیشترین حضور زنان با 11 ورزشکاره و اینکه بعد از 60 سال تو رشته ژیمناستیک مهدی الفتی سهمیه گرفته.